بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی حاضر ساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتا تسکنه و عرض کتاو آب و تمتعه و فی ها تبیلا. به آیات و روایات و کلام اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، به خوبی متوجه میشیم که شیطان خیلی نامرد در شیطنت کردن. یعنی اگر کسی یه روزی از شما پرسید ته نامردای دنیا کیه، بدون اینکه معطل بشی و بدون اینکه فکر بکنی و تأمل کنی، سینت رو سپر کن، بگو ته نامردای دنیا شیطانه، چون فوق‌العاده حرفه‌ایه و فوق‌العاده هم فنی. شیطان قشن میاد آدم‌ها رو پارتیشن بندی میکنه، یعنی دسته بندی میکنه، هر کسی رو با استراتژی خودش گول میزنه، خوب کارشو بلده، روی شاهراها میاد مانور میده. به ماس فروشه میگه مثلا آب قاطی ماست بکن، به شیر فروشه میگه آب قاطی شیرت بکن، به مداحه میگه روزه علکی بخون، مردم که اهل مطالعه نیستن، چه میدونن تو داری راست میگی یا خالی میبندی. به اون عالمه میگه مغرور شو، با غرورشون رو جهنمی میکنه. میگن یه عالمی نشست یه کتاب نوشت در مورد فوت و فنای شیطان، که آقا شیطان اینجوری آدم رو گول میزنه، شیطان اونجوری گول میزنه. شب شاگرد همین عالم تو خواب شیطان رو دید، گفت شیطان اوستام یه کتاب نوشه پوستو کنده، تمام کلکاتو آورده. شیطان خندید گفت اتفاقا خودم وسوسش کردم استادت این کتاب بنویسه. گفت چطور؟ گفت آخه با نوشتن این کتاب مغرور میشه و استادتو هم با غرور میفرستم تو جهنم. یکی رو با آهنگ و موسیقی، یکی رو با غیبت، یکی رو با اسراف، یکی رو با وسواسی، یکی رو با شهوت، ادهی رو شیطان میشناسه اینا. میگه آقا اینا رو شاهراهایی که باید سرمایه گذاری کنم، خشمشون و شهوتشون و خواب و خوراکشون، رو اینا معروف میده جهنمیشون میکنه. یه ادهی رو شیطان میگه بابا این که معلومه دیگه، این فقط پای عرق و ورق و زرورق باشه جهنمیه، اونا رو اونجوری جهنمی میکنه. اما امشب بحث من اینه که من و شما یه هیئتی رو چجور جهنمی میکنه. حالا شما که خوبی، من خودم قاطی شما نکنم بهتره. اونی که رگ گردنشو به خاطر خدا میذاره وسط، اون امام حسینیه، اون دینداره رو چطوری جهنمی میکنه؟ ببینید رفقا، هیچ موقع توقع نباید داشته باشی که شیطان بیاد من و تو رو از طریق مشروب علیاذ بالله، از طریق نجاست خوری جهنمی بکنه. چرا؟ چون من و تو اگه بر فرض دیندارم نبودیم، به قول ما خیلی ازبالایی هم نبودیم، ولی به خاطر گل روی عبا عبدالله هم که شده سراغ مشروب نمی رفتیم و نمیریم، چون بدمون میاد. ما آبا اجدادمون مشروب نخوردن و ما هم نمی خوریم، چون کلن بدمون میاد، ولو این که به قول ما هیئتی و مذهبی هم نباشیم. فقط به همین اندازه که شنیدیم سر امام حسین رو تو تشت گذاشتن، اون ملعون ولد و زنا روی منبر شراب بیخورد، ته شرابشو میریخ سمت تشت عبا عبدالله، همین برای ما بسته. میگیم آقا دیگه مشروب نمیخوریم، همین برای ما بسته، دیگه سراغ مشروب نمیریم. حتی اگه تو قرآن هم نیامده بود که آقا شراب یه پدیده ایست که فقط شیطان ها سراغش میرن، اگه این تو قرآن هم نبود ما سراغش نمیرفتیم به خاطر گل روی عبا عبدالله. حتی اگر نگفته بودن، پیغمبر نفرموده بود که آقا مشروب خوردن جنگ با خداست، اینم پیغمبر نفرموده بود، بر فرض این که اصلا هیچ آیه و روایتی نداشتیم بر حرام بودن شراب، من و شما سراغش نمی رفتیم، چون می گفتیم در خانه اگر کسه است بگو یک حرف بس است. چنار سر امام حسین چنین نجاستی رو خوردن، من تعصب دارم به امام حسین، به خاطر گل روی سید الشهدا مشروب نمی خوردم. توقع نداشته باش که شیطان من و تو رو از این طریق فریب بده، عمرم بیاد رو مخ من و شما. من بحثم اینه دوستان که دیر اومدید، شیطان ما بچه حزب الله و مذهبی و دیندارا رو چجور فریب میده؟ با مشروب هیچ موقع فریب نمیده. توقع نداشته باش شیطان بیاد سراغ من و تو بگه برو دزدی بکن، چون میدونه که من و شما میدونیم حق و ناس چقدر اهمیت داره، چقدر دقیقه. من و تو حاضرین تو تب فقر بسوزیم، اما هیچ موقع دستمون کج نشه علیه عزو بالله.
حتی شیطون جرئت نمیکنه به من و تو بخواد صدا کنه داداش بگه. بعضی دیدیم که بیا داداش. شیطون جرئت نمیکنه به من و تو بگه بیا داداش. چون اگه بگه بیا داداش میگیم داداش خودت زیر آب اجدادت. چون ما خوشمون نمیاد از شیطان، نفرت داریم. حتی یه ذره بریم بالاتر. شیطون هیچ موقع نمیاد به من و تو مذهبی دیندار برگرده مثلا بگه که نماز شب نخون. چرا؟ چون شیطون بچه آیت محبین حضرت صاحب زمان رو میشناسه. اینا دست از نماز شب بر نمیدارن. چون اینا میدونن که رسول خدا فرمود بابا خیر دنیا و آخرت میخوای تو نماز شبه. اینا میدونن که شرف المؤمن به صلات لیله، شرافت مؤمن به نماز شبه. خب الان شیطون من برفض نماز شب نخونم، در مقابل چی میخوای من بدی؟ میگه هیچ. اللهم خور، اللهم پف، همینو بهت میدم. چه معامله که ضرر شد که. شیطون هیچ موقع نمیاد رو مخ من و تو بیاد بگه ببین قرآن نخون. چون بچه آیت محبین از اصحاب زمان رو میشناسه، دینداران رو میشناسه. چون اینا میدونن که کسی قرآن بخونه، در روایت داریم به تعداد آیات قرآنی که خوندید خدا رتبه بهشتی بهت میده. شیطون خودش هم بکشه میدونه من و تو دست از قرآن بر نمیداریم. تو پرانتز اینو بهتون بگم، در گوشی قبل اینجا یه جلسه داشتم برای جوونا، این سوالو پرسیدم کسی جواب نداد. در گوشی از شما میپرسم تو دلتون جواب بدید، چون اگه جواب بدین بلند خیلی آبروریزیه، همه زایه میشیم اول خودم. خانوما هم گوش بدن آقایون، در گوشی میپرسم خدا وکیلی تو رو این منبر امام حسین، آخرین باری که یه صفحه قرآن خوندی جانانه دو قطره اشکم لابلاش ریختی، آخرین بار کی بوده؟ تو دلتون جواب بدید، چون اگه رو بشه خیلی آبروریزیه. بین و بین اللهی، خدا وکیلی آخرین باری که بلند شدیم نماز شب خوندیم و تو اون نماز شب عشق ریختیم، ولو یک قطره، نیمه های شب با خدا حرف زدیم، گفتیم خدا داریمت، ما هم حواسون به تو هست، آخرین بار چی بوده؟ پرانتز بسته، بحث ادامه ندیم که مصیبته، مجبوری میشه بریم تو روزه چراغ رو خاموش کنیم روزه بخونیم، ولش کن. شیطون هیچ موقع اینا رو نمیگه، چون میدونه بچه‌های این جلسه و میدونه دیندارا دست از نماز شب و قرآن بر نمی‌دارن. چون میدونه، شیطون میدونه که من و شما میدونیم نماز شب چه متاع سنگینیه، عیارش خیلی بالاست، خیلی گرون قیمته، دست بر نمی‌داریم. سوال، پس من و شما رو چه جوری گول میزنه؟ کی جوابشو میدونه؟ جایزه سفر کربلاست. من و شما هیئتی مذهبی رو چه جوری گول میزنه؟ رو مخمون که مشروب نمیندازه، چون ما رو میشناسه. احسن، کاملا اشتباهه. اینا هم جواب درسته، ولی شیطون میدونه خیلی ها اصلا مغرور نمیشن. ما یه علمای داشتیم انقدر متواضع، میرجواد آقای تهرانی بند خدا زمان جبهه و جمع میره پشت رزمنده ها نماز میخون، عارف کامل بود. شما چی فرمودید آقای امید آقا؟ از طریق دین، از طریق مذهبی بودن. خب خورده کلی داری میگی، با همون چیزایی که قبول داریم. پیاده روی، زیاده روی جان، میگه بعدن اون آره وسواس خناس کارش اینه. شیطون 20 تا بچه داره، من محرم سال 89-90 10 شب کار بچه های شیطون رو گفتم. کابینه شیطان، هیئت دولتش 20 نفرن، یکی مسئول چیه، یکی مسئول چیه، یکیش همینه اسمش وسواس خناسه که مولای شیطان هست. کارش اینه، میگه حالا بعدن توبه میکنی. اینم هست ولی اون جواب من نیست. نه بلش کن دیگه، خیلی میدونم همه تون میدونید، این اخلاصتون اجازه نمیده بگید، اب ندارم بهتون میگم. یادتون باشه دوستان، بزرگترین تیری که شیطان داره بر من و تو، همه مطالب درست بوده، همه مطالبی که گفتید بله، خیلی هم اینجوری فریب داده، اما بزرگترین تیر شیطان به خاطر اینکه به هدف بشینه که میاد اون شوق عبادت رو میگیره، ذوق عبادت رو میگیره. دیگه حال نداشته باشی هیئت بری، حال نماز اول و خوندن نداری، یه کاری میکنه وقتی صدای اذان بلند میشه نماز میخونه ولی به رفع تکلیف، اون ذوق رو نداری، بپری. مثل این که الان میگن آقا سر کوچه دارن همین الان وام میدن بدون ضامن، بلا عوض هم هست نفری 15 میلیون، کی اینجا میمونه؟ اول من رفتم، اول من مطمئن باشید چند نفرم اون موقع که صدای الله و اکبر بلند میشه یه چیزی شبیه اینه؟ هیچ کدوم. خودم رو عرض میکنم دیگه، یادتون باشه دوستان دقت بفرمایید، شوق عبادت رو میگیره. حاجا یعنی چی شوق عبادت رو میگیره؟ این کار میکنه که موقع عبادت دیگه نشاط نداشته باشی. مثال بزنم، قرآن مقلصته تو خونتون، دست تو بیاری بالا قرآن رو تاخچه برداشتی، ولی همچی کار نمیکنی، نشستی در دیوار نگاه میکنی، اصلا حال نداری قرآن رو برداری. تا الان دیگه کسی در دیوار نگاه نمیکنه، همه تو گوشی و لاین و تلگرام و نیمباز و اینستاگرام و این چیزا، همه تو این وادیان. کاش اونا حداقل در دیوار نگاه کنن، همینجوری بیکار جستجو این اینستاگرام، این عکسو ببین، اون عکسو ببین، شیطان هم که پایینترش هم برو، خیلی عکس هست، اینو ببین، اینجا رو هم نیز میتونید ببینید، اینجا رو هم ببین، اونجا رو هم ببین، اونجا رو هم ببین. نشاط بره، نتیجهش این که ذوق در عبادت گرفته میشه. ذوق در عبادت گرفته بشه، همونی که شیطان میخواست، همون که شیطان میخواست. از اون میگن دیگه نماز میخونی رفع تکلیفی. من چه عرض میکنم؟ دوشنبه میخوای جلسه اهل بیت، جلسه امام حسین بیای، میدونی هیئت هفتگیه، یه خود به خود یه بهانه پیدا میکنی نیای. ول کن حالا، هیئت هفته بعد میشرف، الان فعلا مهمون داری، فعلا بذار این سریال رو ببینم. یعنی معلومه این باز بخششه. خدا به سر شاهده دوستان، آیون خانم، من این حرفو دارم با گارانتی تحویل میدم، ضمانت در حد لالیگا، با ضمانت دارم حرف تحویل میدم. به خدا به سر شاهده، اگر مؤمنین ما، بچه ایتی های ما، دیندارای ما، اگر با شوق دینداری میکردن، تمام مردم دنیا دیندار میشدن، تمام مردم دنیا. تکرار میکنم، اگر هیئتی های ما، حزب اللهی های ما با ذوق میومدن هیئت، بهترین لباساشون رو میذاشتن موقعی که میخوان مسجد برن، بهترین عطرا رو میذاشتن برای روزه، بهترین حالتا رو میگرفتن موقعی که مثلا قرآن بخونن، اگه سر ذوق بودن همشون، همه مردم عالم دیندار میشدن، اصلا دیگه نیاز به منبر نبود، نیاز به این همه وقت بگیر و سخنرانی و بلندگو میچوب این چیزا نبود، که فقط تو عمل نشون میدن که ما چه ذوقی داریم. مثال بزنم، تو دستگاه دینی یه عمل هست، نمیگم همه مردم، ولی 50% مردم ذوق نشون دادن، ببینید به همه عالم سرایت کرده یا نه، اونم عزاداری برای امام حسین. از قدیم اینجوری بوده، از قبل دهه محرم ببینید علما رو میکشیدن بیرون. قدیمی‌ها بید آمار بگیرید، میخواستن هیئت برن، وضو میگرفتن، دو قطره اشک میریختن، انگار دارن میرن زیر قبه امام حسین. با ذوق، با شوق، مده ها میگفتن محرم داره میاد، سه ماه دیگه محرمه، دو ماه دیگه، سرایت کرده، میبینی عاشورا میشه، عرق خورم داره، پابرهنه زنجیر میزنه. ولی مسجدیامون، قرآن خونامون، ولی من یک مثال زدم، یک مثال کوچیک زدم که تو عزای امام حسین، چون یک کوچولو، اونم خیلی نه، یک کوچولو ذوق از خودمون نشون دادیم، شوق نشون دادیم از خودمون، ببینید سرایت کرده. ولی الان چرا مسجد ها اینقدر خلوت شده؟ یه چیز بهتون میگم، این حرف بیرون نره، تا حالا خدا وکیلی شده یه بار دم در یه مسجدی وایسی، ضمن احترامی که به همه مسجدها و مسجدی ها دارم، یک بار برید دم در مسجد وایسید، قیافه آدمایی که میخوان بیان بر نماز رو نگاه کن، یه بار به خاطر خدا، داغون، ورشکسته، کلش کلوچ، نمیگم همشونا، نه نه، اینقدر مسجد داریم باحال، اکثریت قبول کنید اینجوری در مسجد وایسید میبینید پیر مردا باید آچار کشی بشه، کلش خلوچ، کلاش اوراقی، همه جور هم دارن میان مسجد، همین الان با زنش تو خونه دعوا کرده داره میره مسجد، نگاه به قیافش میکنه به بعضیاشون، باید 25 شون کفاره بده. بعد میگن چرا مسجدامون انقدر خلوت شده؟ چون ذوق نیست، باور کنی ذوق نیست، این بیحالی سرایت کرده. حالا فرض کن کسی با رفیقاش قرار گذاشت جمعه برن پارک، اصلا چه سر حال، یا اردو میخوام برن، بهترین لباساش، بهترین اتکلونا، بهترین عطراش، یه بیرون شهر میخوام برن، همین هفته مثلا میگم، مثلا این هفته جمعه میخوام برن محلات، اصلا میرین تو تلگرام گروه میزنن، هر که دارد هوس محلات بسم الله، همه رو هم عصب میکنن میای، تا برن محلات به خدا بین را 10 نفر دیگه میبرن. حسن جون بیا، حسن جون جمع این بچه ها، یادت نره سیخ، یادت نره، اون میگه نمیدونم منقل، یادت نره، اون میگه جوجهش با تو، اون میگه قلیونش با تو، اون میگه حسیرش با تو، اون میگه چیش با تو، 20 نفر رو بین راه میبرن، چه ذوقی دارن. اما برای مسجد رفتن، خدا وکیلی تا حالا شده به 4 نفر رفیقات زنگ بزنی؟ یا برای هیئت، حسن جون داره میریم امشب هیئت، خیلی باحاله، به هر کی هم زنگ میزنی اول میپرسه شام میدن یا نه. خیلی بنده ها، اگه هیئت فقط به خاطر اون قسمت، حتی هیئت ما الحمدلله اینجوری نیست، ما بعد وقتی چک هم نمیدیم، الحمدلله لطف اهل بیت، این همه نوجوان جوان، اینم لطف اهل بیته. الان شما سالن نمیدونم سینما تشریف فردید نه که قطعا تشریف فردید خدا قبول کنه، یا تئاتر دیدی تو تئاتر کسی جرئت نمیکنه حرف بزنه، تو حرف میزنه همه ساکت مثلا فلان، اما طرف میاد هیئت پا منبر اون تایک داره اون حرف میزنه بی حال کسه منبری داره کلام اهل بیت میگه، این تو چرت میزنه اونایی که تصادف کردن زیر ایجاد چرخ رفتن و صافکاری نشدن داغون هیخم یازم میکشه و جلسات پارتی رو خبر ندارید چه؟ نمیدونید چه خبری چه؟ نرفتید که خب شنیدید به بنده خدا گفتم موز خوردی؟ گفت خودم نه داداشم تو عروسی دیده. جلسات پارتی رو شنیدید؟ همه با ذوق چشما اصلا باز مثل چراغ فلوکس، چراغ چون ذوق دارم میپرم بالا میام پایین، اما تو دینداری همه بیحال. دینداری یعنی این آدم دیندار یه جور شوق و ذوق داره که دینداریش همه عالمو میگیره، عشق هیئتی بودنش هم حد نمیگم عالم، حداقل جامعه خودش، حداقل خانواده خودشو میتونه هیئتی بکنه. باری کلا این دوشنبه شب کجا میره انقدر نور بالا میزنه؟ این از غروب منتظر دوشنبه است، رفیقاش هم داره میبره مهمونی شرمنده. ما امشب جلسه داریم، ببخشید امشب هیئتمونه، چرا بعدا خدمت میرسیم؟ بی ادبی هم نمیکنه اما ذوقش هم نشون میده. یادتون باشه آدم دیندار عمیق ترین، اگه یک منوی انتخاب بهش بدن عمیق ترین، پر انرژی ترین، عرض می شود که پر نیرو ترین گزینه ها رو انتخاب میکنه آدم دینداری، در آدم دیندار در مسائل دینداری یه همچین آدمی. الان یکی از دلایلی که باور کنید جوان ها و نوجوان های ما بعضی هاشون از دین زده شدن چون دیندار با نشاط ندیدن، آدمایی مثل منو دیدن خسته داغون. بعد مامانه من زنگ میزنه بچم بیدین شده، بیدین شده. خب وقت خونش رو نگاه میکنی بابای خودش هرکول، مامانه یه جور، آجیه یه جور، یکی صدام اونجا، یکی نمیدونم میتی کمان، همه با هم دعوا دارن، یکی شمشیر میکشه، یکی بعد توقع داره مثلا بچهش نماز خون بشه. اما وقتی که برعکس بچه ببینه که به به بابا میره مسجد، بابا میره هیئت، میاد خونه، چه آدم ترگل مرگلی شده، پسر این هیئت کجاست؟ هر کی میره میاد تا دو روز خوش اقلابه. وقتی طرف اثراتشو ببینه، اما وقتی من میبینم تو خونم بابا میره مسجد میام مثل چه که برگشتی شده، خب معلومه من واسه خود واسه اتوماتیکا خود به خود از مسجد و هیئت زده میشم. دیندار کسی که تمام دینداریش رو با ذوق به عالم نشون بده. خدا رحمت کنه آقای بهجت، نمیدونم نمازش رفته بودید یا نه، چه نماز به عالم میخوند دمش کرد به خدا. بلا تشریح من یه مثالی به ذهنم نرسید دیگه، با عقل ناقصم هم ببخشید، وقتی آقای بهجت میخواست نماز بخونه انقدر شادی داشت، دقیقا مثل جوونی بود که داره میره خواستگاری کسی که سالهاست دنبالشه، چقدر نشاط داره. یه هم بلا تشبیه یه همچین حالی آقای بهجت پیدا میکرد، همچی میرفت با خدا حرف میزد، زلزله میاد متوجه نمیشد. ولی الان ما نماز میخونیم حال نداریم، فکرمون همه جا هست، میگن یه بنده خدای نماز میخون واسه نماز این میخندید، گفت السلام علیک ایها النبی رحمت الله. از گفت چرا میخندی واسه نماز؟ گفت چون یه چک بود گم کرده بودیم، اینقدر تو نماز فکر کردم یادم افتاد بی معرفت کجا گذاشته بودم، بابا زیر خالی چه گذاشته بودم. نشاط نیست. خدا رحمت کنه آقای مرشی نجفی قرآن میخون، قرآن آقای بروجردی، پیش آقای بروجردی کسی مثلا میگفت حاج آقا اجازه است من یه دو خط شعر بخونم برای امیرالمومنین، میگفت صبر کن به سختی پاهاشو جمع میکرد مینشست، آقا کسی نیست خودمونیم، گفت باشه جایی که فضائل امیرالمومنین گفته میشه امام زمان میاد، بده من توی جایی بشینم حضرت ولی از تشریف برم پام دراز باشه. اینقدر با حال با نشاط. ولی الان بعضی از جوانای ما، خودم عرض میکنم، اصلا میخواد نماز بخونه داره جون میکنه، واقعا داره جون میکنه. یه رفیقی داریم به شوخی البته میگفت حاجی من هر موقع دعا کامل میخونم همون صفحه اولش که واز میشه سری دنبال یا سری رضا میگردم اون قسمت آخرش، حال نداره. تو درسامون هم همینطوریم، بچه هایی که محصل هستی چرا وسط مطالعه خوابمون میگیره؟ چون نشاط نیست. آقای بروجردی میفرمود من بعض وقتا سر شب شروع میکردم مطالعه کردن، از آن صبح میشد یه مرتبه به خودم میومدم، یعنی اینقدر غرق در مطالعه میشد. حالا ما میخوایم بخوابیم مطالعه میکنیم، کتاب بخونیم بخوابیم. همین پارسال دعای عرفه هیئتمون تموم شد، یه جوانی اومد پیشم نشست، چه حال خوشی داشت، یه که نیدمش عشق میریخت. بعد جلسه همین عرفه پارسال اومد پیشم نشست گفت فرانی تموم شد؟ گفت آره. حالا من 4 ساعت گلو خودم پاره کرده بودم، دعای عرفه خونده بودم، داغون بودم، نگاه گفت تموم شد، تموم شد. خودمون 10 دقیقه گذشت. عرفه رو 2 3 شروع کردیم تو دم نزدیکای غروب رو تموم کردیم. سخنرانی و روزه و سینه تنها پوستم کنده شد. داغون شدم. اون که برام 5 دقیقه 10 دقیقه بود. چقدر لذت داشت این دعای عرفه. این از اثرات نشاط داشتن تو دعاه. چند وقت پیش داشتم خاطرات یه سری از این بچهای جنگ رو می‌خوندم، خیلی عجیب بود. واقعا یه سری این لاتولوتو رفته بودن جبهه، لات بودن و لاتای عجیب غریبی هم بودن، ولی چون سرزنده بودن، نشاط داشتن، خدا دستشون گرفت، اتفاقا به مقام شهادت هم رسیدن. واقعا شب عملیات برای یه سری رزمندا واقعا شب هنامندونشون بود. یه لاتای بودن، باور کنید فیلم اخراجی ها یه گوشه ای از گوشه ماجراهای حقیقی لاتای توبه کرده تو جبهه رو به تصویر کشید. یه گوشه، یک نمیشو که افرادی بودن رفتن واقعا نمکگیر شدن، همونجا توبه کردن، شهادت هم رسیدن. حالا من دنبال یه فرصتی میگردم داستان لاتایی که تو جبهه توبه کردن رو بنویسم اگه وقت کنم. مثل اون محمد سیا یه لاتی بود، از اون عربده که شاه بزن بهادرهای زمان شاه هم بودا. حالا داستانش خیلی طولانیه. کسی بود که محرما فقط میرفت زیر علم امام حسین، علم رو بلند میکرد. خادم مسجدشون اسمش مشعفر بود. گفت برو بابا. یادم عرق خور فلان فلان بلند شده اومد اینجا زیر علم امام حسین، پرتش از مسجد بیرون. یکی از اولیای خدا اون زمان میرزلی آقای هرندی بود، ولی یه خدا بود، آمارش رو گرفت. گفت ما دیگه نمیبینیم محمد آقا رو، نمیگه محمد لاته، گفت محمد آقا رو که نمیبینیم. گفتن قضیه اینه، با مشرفر دعوا کرده. خودش بلند شد رفت در خونه این لات، تا در رو باز کرد محمد لاته یه جمله بهش گفت، گفت ببین به خاطر دعوای با مشرفر علم اول فضل و زمین نمیزنن. همین یه جمله تکونش داد، اومد هیئتی شد و رفت جبهه، به مقام شهادت هم رسید. به مقام شهادت رسید. خیلی دیگه بودن که جلیل پاکوتا بود، اونم همینطور. جلیل پاکوتا هنوز زنده است، الان نصف بدنش چانبازه. این لاتای کفتربازای معروف تهران بود. عشق موتور هم بود زمان جنگ، عشق موتور تچرخ می‌زد، معروف بود. با موتوری‌ها می‌رفتن جلوی عراقی‌ها. الان تو تهران یه مغازه تعمیر من دیدم، همین تعمیر موتور اینا داره. پیر مرد شده دیگه، نصف بدنش هم داغون فلج جانبازه. ریشه یابی کنیم این آدم، هیچ کدومشون آدم بی حالی نبودن. یا اون شهرام کفترباز، یا اون عادل ترکه، اینا همه لاتر بودن که رفتن جبهه. همین عادل ترکه کسی بود که رئیس شهربانی، حالا اون موقع بودن شهربانی، الان کلانتری، رئیس شهربانی اون موقع داشت حساب میبرد. اون وقتی که مسئول شهربانی منطقه شد، اول اومد در خونه عادل ترکه، گفت من با شما کاری ندارم، شما راحت باش، شما آروم بگیر. نوچه داشت، جمعیت داشت، خلاصه واسطه حکومتی داشت. یا شاهرخ زرقا، معروفه شاهرخ زرقا بهش میگن حر جبهه ها، همش تو کاباره ها ول بود زمانش، همش دعوا چاقو کشی. یه کاباره بود زمان شاه معروف بود تهران به نام کاباره پل کارون، این هر شب اونجا بود. یه روز آقا شاهرخ رفته بود اونجا، نگاه کرد دید یک دختر خانم محجبه، اصلا قیافش نمیخوره اهل کاباره باشه، اومده تو کاباره، تو اون قسمت عرض میشد که فروش اونجا نشسته و سرش هم پایینه. و یه مرتبه آقا شاهرخ رفت جلو، سرش هم پایین بود، گفت همشیره من تو رو تا حالا اینجا ندیده بودم، تازه اومد اینجا. گفت بله من حقیقتش تازه ازدواج کردم، تازه هم شوهرم از دنیا رفته، هیچی دیگه، من توی خونه پول اجاره نداشتم، مجبور شدم بیام توی این کاباره که میدونید قضیه چیه، مجبور شدم بیام اینجا. انقدر شاهرخ عصبانی شد با مشت کوبید رو همون میز، گفت لعنت به این مملکت کوفتی، این جملهش، گفت لعنت به این مملکت کوفتی. اون خانم گفت شما بیا بیرون. رئیس کاباره اومد گفت کجا؟ گفت حرف بزنی همینجا شکمتو پاره پاره میکنم. این چه غیرتی داشتن؟ گفت حرف بزنی شکمتو پاره پاره میکنم. اومد رفت تو خیابون نیروی هوایی تهران، براش یه خونه اجاره کرد. گفت همینجا بمون، همینجا بمون، پول اجاره با من، ولی دیگه پاتو این کاباره ها نذار. خدا هم دستشو گرفت. تا یک دعا کرد این خانم براش، گفت خدا عاقبتت بخیر کنه. دعای خانم هم مستجاب شد. تا انقلاب سال 57 که شد، وقتی تلویزیون امام خمینی نشون میدادشون گریه میکرد، گریه میکرد. بعد دو زانو هم میشست، میگفت این عظمت دست خداست که یک نفر رو میاره با یه عبا و یه عمامه. امام خمینی میگفت عظمت پوشالی شاه رو داره از بین میبره. تا سال 59 که دو سال بعد جنگ شروع شد، ایشون هم رفت جبهه، میرفت مشتی هم میجنگید، اما نگران یه چیز بود، توبه کرده بود، میگفت نگران خالکوبیه رو بدنم هم. اینا رو چی کار بکنم؟ خالکوبیه رو بدنش. آذر سال 59 تو شمال، تو دشتای شمال آبادان، اونجا به شهادت رسید، جنازه‌ش هم پیدا نشد. قصه این که الان بعد مرگم میان قصالا بدنم رو میخوان قرص بدن، خالکوبیه آبرون میره،
خدا گذشتش رو کلا پاک کرد. فقط سر ایشون پیدا شد، اونم دست عراقی ها، تلویزیون عراق نشون داد، سر شاهرخ آوردن، گفتن بالاخره شاهرخ رو گرفتیم، گرفتیم، شادی میکردن، میخندن که سرش هم به ایران ندادن، مفقود الاثر شد. چی این بچه ها رو اینجوری متحول کرد؟ نه گلوله بود، نه تانک بود، نه خاکریز، یک کلمه بود، شوق لقاء الله بود، برای که به خدا برسن. بدترین آدم ها باور کن میرفتن جبهه، بدترین آدم ها، ولی نگاه میکردم اینجا دیگه کجاست؟ اینا اومدن با دلدارشون چه صفایی میکنن، نکنه ما عقب بمونیم، نکنه ما از قافل عقب بمونیم. میرفتن و خاک اونجا نمگیرشون میکرد و عوض میشدن. الان بابای به من زنگ زده میگه گریه میکنم این امروز بعد از ظهر. میگم بله حاج آقا. میگه چیکار کنم؟ بچه‌م اول بچه خوبی بود، الان بیدین شده، دیگه امام حسین قبول نداره. گفتم عزیز من، بچه بیدین نشده، این دو تا آدم دیندار با نشاط ندیده، دو تا دیندار که خدمت شما میشه ذوق داشته باشن در عبادت، حاضر باشن رگ گردنشون هم بذارن، از اونا ندیده. رفته پیش رفیقایی که همه اهل معصیتن، دیده به اهل معصیت چه ذوقی دارن تو گناه، ما شالله چه برو بیایی، چقدر همدیگر تعویض میگیرن، به به ما شالله ما شالله. خب میره اهل معصیت دیگه. حالا تو ما تو مسجدامون قدیم میدونید زمان آقا رسول الله همه مشکلات مردم تو مسجد حل میشد. پیغمبر یه مسجد یه جور درست میکرد، آقا دکتر اینجا بشین، هر کی مریضی به تو مراجعه کنه، نمیدونم مسائل نظامی تو واردی، هر کی اومد مثلا فنون نظامی بهش یاد بده. مسجد یه پایگاهی بود، همه هر کی شیرنی داشت، نظری داشت، میومد تو مسجد پخش میکردن آنلاین، همدیگه رو انگار توی تلگرام میدن حضوری تو مسجدا، تلگرام حضوری. ولی الان مسجدای ما هیچ چیزی رو نمیشناسه، دو تا پیرمرد اون جلو همدیگه رو میشناسن، خدا قبول کن. هنوز نماز تمام نشده که با کیسه بلند میشه کمک به ساختمان مسجد، کمک به ساختمان مسجد. تابلو زدن این مسجد بانی ندارد، این هر جا میری بانی ندارد. خب ندارد اصلا چی ساختی وسط کار؟ بعد میگن، بعد جوون اومده من میگه خدایی که خاک به دهان من، خدایی که نمیتونه مشکل خودشو حل بکنه، خونه خودشو حل بکنه، میخواد بیاد مشکل منو حل بکنه. حرفش اشتباهه، اما از یه بعد دیگه داره راست میگه. ما بلد نیستیم آقا، نه مسجدامون، نه هیئتامون، نه دینداریمون. بحثمو جمع‌جور کنم رفقا، یکی از راه‌های پیدا کردن شوق در دینداری، ما همش داریم درد رو میگیم، درمان هم میگیم دیگه، چیکار کنیم تو دینداری نشاط پیدا کنیم؟ نشست و برخاست با آدمای با نشاطه، با اونا نشست برخاست کن، ببین چی جور عوض میشه. زندگی شهید چمران رو بخون، خدا وکیلی میدونی چقدر شهید چمران آدمای لات درجه یک، از اون لاتای بین‌المللی رو توبه داده. قصه رضا سگر رو قبلا بهتون گفته بودم، از لاتای بین‌المللی بود، مگه عباس زاغی نبود؟ هر که وقت ندارم بتونه تعریف کنم دونه دونه، خیلی قشنگه لاتایی که عوض شدن. عباس زاغی کسی بود که لات بود، نه از این لاتایی که بیاد دم در خونهشون بشینه پیش باباش اینا گندلاتی در بیاره، واقعا هر جا میره بین المللی بود. یه روز در خونهشون نشسته بود و کاپشنش هم رو دوشش بود، شهید چمران پدر مادرش رو میشناخت، اومد به پدر مادرش سر بزنه، اومد که رد بشه عباس زاغی رو دید. عباس توی؟ بله خودم. گفت تو از خود یه زمانی بیابروی داشتی ها، چی کار کردی به خوده؟ کارتون خواب شدی در خونه خودتون، بیابرو داشتی، یه زمانی اسم تو میومد رازده تهران، همه به احترامت بلند میشونن. زمان قدیم کسی میخواست کلاس بذاره میگم ما زیر بلیت عباس زاغی داریم زندگی میکنیم، کلاس میذاشن با اسم تو. آره تو اینجوری شدی؟ گفت آره خودم هم. شهید چمران یک کلمه بهش گفت، جمله نبا، یک کلمه گفت حیف تو، همین حیف تو. رب ننه بابای عباس آقی هر زد و خداحافظ. اومد بیرون یهو دید جلو در عباس وایساده، آقا مصطفی چنون. گفت آقا مصطفی سب کن. گفت بله. گفت اومدم بهت میگم من همون عباسم، من همون عباسم داش، همون عباسم، من هم میخوام با تو بیام جبهه. گفت تو؟ گفت پاش هستی؟ گفت آره. گفت کجا چیکار باید کنم؟ گفت فردا به دفتر، چون میدونی شهید چمران رئیس ستاد جنگ‌های نامنظم بود دیگه. گفت فردا به دفتر. اومد دفتر، گفت عباس زاغی برگشت گفت آقای چمران فقط یه مسئله، من دیروز یه حرفی زدم خلاصه توش موندم. حرفی زدیم دیگه الان توش موندیم، من نمیتونم جبهه بیام. گفت برای چی؟ نظر دعوت شد. گفت من یه مشکلی دارم روم نمیشد بگم. گفت چی؟ گفت دیگه حقیقتش ما عملی شدیم، شیره‌ای، خدا قبول کنه. حالا اگه ما بودیم خجالت بکش، معتاد تروریست بین الملل، عنصر استکبار، الهی بری جهنم، نم حلقوم بدونم چی، از این حرف، از این آب جهنم بریزم. شهید چمران خندید گفت اب نداره. گفت بیا جبهه. گفت آخه اونجا من معتادم. گفت باشه خودم بهت مواد میرسونم. گفت تو؟ گفت آره میرسونم، داره کار تربیتی میکنه. گفت خودم بهت میرسونم. گفت جدی؟ گفت آره. آقا جبهه شد رفت و خب یه اثری داره خاک چون اونجا اونو که رفتن میدونن یه اثر خاصی داره چند شمال اینا میدونست اینم دیگه اصلا خودش روش نمیشد بیاد بگه فرمانده بزرگی مثل شهید مصطفی چمران میگه آقا مواد بده روز اول سخت و روز دوم سخت و سخت خیشتنداری کرد قابل توجه اونه که میگن نمیشه ترک کرد خیشتنداری کرد دید نه میشه میشه تا گذشته مدت بعد بچه های رزمنده توی عملیات معاصره شدن از دور تا دور بحثی ها بیسیم زدن به شهید چمران آقا ما این وسط مودیم از در و دیوار از آسمون و زمین داره آتیش میاد آب آتیش در ما میریزه چیکار بکنیم بعد یکی خط رو بشکنه شهید چمران مگهش گفت کی میتونه خط راقی ها رو بشکنه بچه ها دارن اونجا داغون میشن اومد گفت من کی عباس زاغی گفت آقا یه ماشین بهم بدید مهمات ببرم میتونی بلدی رانندگی گفت حله می سرزنده بودن یعنی سرزنده بودن یعنی نشست تو توییتا پر مهمات شروع کرد بوق زدن بوق عروسی بیق 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 راه افتاد رفت از دوستیا بوق 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 انگار داره میره عروسی میخندید این برابر اومد و خمی چقدر سرزنده بود همه گفتن این دیوونه چیه دیگه من شد اومده اینجا واقعا خط شکست اومد اونجا تجهیزات و مهمات رو رسون خط شکست خودش که داشت برمیگشت یهو بچه‌ها دیدن صدای رفت بالاتی توییتر رو زدن اومدن آب آوردن توییتر رو خاموش کردن فقط پاهاش مونده بود سرزنده بودن ببینید یه معتاد و یه شیره ای رو شوق لقاء الله اینجوری عوض میکنه بعد خیلی بده ما که مذهبی هستیم تو میدون دینداری حال نداشته باشیم پس یکی از راه‌های زیاد شدن شوق چیه نشست و برخاست با آدمای باحاله بقیه هم 4 تا دیگه هست من فقط در رو میخونم کد میدم شرمنده وقتم تموم شد توضیحش با خودتون دومیش بالا بردن شناخت و معرفت نسبت به خداست اگه میخواد ذوقتون در دین بره بالا این همش توضیح داشته من دیگه فقط کد میدم سوم مطالعه سرگذشت عالمان عامل علمایی که خودشون عمل کردن واقعا شوق به انسان شدن انسان زیاد میکنه میگی نه برو کتاب در کوی بی‌نشان‌ها رو بخون میبینی ببینید چقدر اشتیاقت زیاد میشه در کوی بی‌نشان‌ها برو کتاب آیت بصیرت رو بخون برو کتاب افلاکیان خاکنشین رو بخون ببینید چقدر شوق به حرکت زیاد میشه چهارم تضرع و گدایی به خصوص مکانهای مقدس مثل جمکران سرتو خم کن بگو به من خدایا برای تو کاری نداره خیلی آدم ها بودن یه شب راه 100 ساله رفتن برای تو کاری نداره دل منم عوض کنی به خصوص اگه رفتید کربلا حالا حرف کربلا شد تو پرمده زرمه تو میگم دوستانی که میخوان امسال با ما هیئت محبی میان کربلا تا روز میلاد امام حسین فرصت ثبت نام دارن تا سوم شعبان فراموش نکنید انشالله عید فطر هم حرکت میکنیم حالا شاید یه روز این وقتا یه روز اون وقتا ولی ما برنامه رو گذاشتیم بر عید فطر و این کاروانی هم که میریم زیر نظر سازمان حج و زیارته مبلغش هم 800 تومنه خانوادگی 8 روزم هست کربلا نجف سامرا همه جا انشالله اگه تا اون موقع راه بسته نشه عرض میشود که تا روز میلاد امام حسین فرصت ثبت نام تضرع و گدایی به خصوص کربلا آخریش حواس اینجا پنجم خلوت با دلدار ذوق با آدم میده یه دلدار امشب بهتون معرفی کنم اگه دلتو بهش بدی ضرر نمیکنی خیلی آغاز اسمش حضرت مهدیه خیلی آغاز به خدا اگه کسی عاشقش بشه حاضره براش بمیره دیندار با نشاط میخوای بشی باش خلوت کن یکی از رجال منبر بود میگفت من 10 شب پیرامون امام زمان صحبت کردم بعضیا دیدی تو هیئت خیلی حال خوشی دارن یعنی تا اسم امام زمان میاد میریزه به هم داغون میشه میگفت من 10 شب پیرامون امام زمان صحبت کردم یه جوونه بود تو هیئت زار میزد میگفت گذشت صاف شب دهم نیامد همون شب آخر نیامد گفتم خدا این کجاست این جوونی که چنین حال خوشی داشت واقعا بعضی حال خوشی دارن خدا رحمت اونای بهشت میفهمود عشق روزیه و همه کس نمیدن یا تو بعضی پیاله های چشم میریزن دیگه حالا هر کسی گرفت میگفت ایشون شب دهم نیامد روز 11 اومد در خونه ما رجال منبر میگه در که باز دارم من خودتی دیشب نیمده بودی دیدم با گیریه من گفت بالاخره آقامو دیدم خواهی بقارم خاموش رو این بسم الله بالاخره دلدارم رو دیدم خدمت آقام رسیدم رفقا فکر نکنی گناهکاری ازت نمیخرن نه امام زمان دنبال دل صاف میکرده گفتم چی قضیه گفت من از شب اول اومدم تو جلسه مجلس رو کامل تاریک کنید انقدر دنبال امام زمان میگشتم گفتم آقا خیلی بد نوکر رو خربابشو نبینه انقدر زار زدم تا شب دهم بود که اومدن به من گفتن فلانی میخوای آقا تو ببینی دنبال ما هم نیاب دنبال اون آقا رفتم تو خیمه امام زمان خب امام زمان چی بهت گفت گفت اول نشست یه خورده از سینه شکسته مادرش برام گفت، از پاهای آبل کرده یه رقیه برام گفت، یه خورده از سر به نیزه شده یه جدش ابا عبدالله به ما گفت. گفت دمدمه این صبح بوده، ما از خواستن تشریف ببرن، من دلم نمی اومد از آقا جدا بشم، دلم نمیاد. بعضی ها دیدی یه عاشق میشن، آقا هیئت تموم شده همه داره میرم، میگه من کجا برم، من کنو آقا با ندیدم. رسول ترک وقتی توبه کرد دعای ندبش هفته صبح شروع میشد تا 12 ظهر طول میکشید. خادم مسجد میگفت رسول پاشو برو. گفت کجا برم، من کنو آقا با ندیدم، کجا برم. تو پرانتز یا یاد ذوالجناح افتادم، اسب امام حسین علیه السلام، اینقدر ابی عبدالله اشاره که از ذوالجناح برگرد برو، پاش گم شده بود، با زبون بی زبونی میگم کجا برم آقا، کجا برم. درست حیوانم، درست عزمم، ولی میفهمم، یک حیوان میفهمه کجا برم خیر از در خونه مولای خودم. میشه منم میگم امام زمان اگه کجا برم شما منو ول کنی، کجا برم. آقا این چشمی که گنبد امام حسین رو نبینه به چه دردی میخوره؟ این چشمی که گنبد قمر بنی هاشم رو نبینه به چه دردی میخوره؟ این چشمی که امام زمانش رو حتی تو خوابم ندیده به چه دردی میخوره؟ بگو زندگی بدون مهدی نمیخوام. میگه امام زمان برگشت من گفت فلانی فردا روز آخر عمرته، تموم شد. این بزرگ میگه من نمیدونستم این جوون چی داره میگه، همینو گفت و رفت. فردای اون ماجرا دیدم دارن در میزنن، حاج آقا بله فلانی بود، بله جوون پامن برای شما دیشب فوت کرده، اگه میخوای تو تشییع جنازه شرکت کنی بیا. تو تشییع جنازه‌اش پا بره نرفتم، دیدم زیر تابوتشو گرفتن دارم میگم به عزت و شرف لا اله الا الله جنن الحسن. میشه موقعی که جون میاد به لبم میرسه همه میذارن میرن. شب اول قبرم همه رفیقان ولم میکنن، اونی که میگفت دوستت دارم خاطر خاطرم دورم میگشت، حتی ننه بابام هم روز اول دوم میان، روز سوم دیگه پیداشون نیست. میشه خودت یه سری به من بزنی مهدی فاطمه؟ آقا ماه رجب شنیدم، ماه رجب گناهکارا رو زود میبخشیم.